بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد
وعلى آله
الطاهرين. بس درباره این بود که در صورتی که بیع وقت جایز باشه، آیا بدل وقت، بدل وقت یا ثمن وقت، آیا اونم وقت یا وقت نیست؟ و آیا احتیاج به صیغه داره یا نداره؟ و اگر احتیاج به صیغه داره، چه کسی باید این صیغه رو انجام بده؟ ما دیروز عرض کردیم که از شرط ارتکازی زمینیه، شرط نتیجه، شرط معلق، از این قاعده استفاده میکنیم و میگوییم که آقای باقر در ارتکازش این بوده که اگر وقت قابل استفاده نبود، بدلش قابل استفاده باشه، یعنی اون را بفروشن، بدلی بخرن و اون بدل قابل استفاده باشه و این بدل به صورت شرط نتیجه وقف باشه، نه به صورت شرط فعل. و این بدل وقف بودنش معلق است بر این که خود عین قابل انتفاع نباشد، یعنی در واقع واقف اینجوری وقف کرده، گفته اینو وقف کردم و شرط کردم که اگر یک روزی این منفعت نداشت قابل تبدیل باشه و اون بدل وقف باشه و وقف بودن او هم معلق بر نبودن عین باشه. اگر اینجوری بگوییم، نتیجهش اینه که چیزی که فروخته می شود خود به خود بدلش وقته و نیازی به صیغه وقت نداره و موقوف علیهم هم حقه از بین بردن وقف را ندارد. این راهی که ما عرض کردیم. و اما چیزایی که علما و بزرگان فرمودن، بله هست، بله عرض کردم، این شرط ارتکازی مثل این که هر کسی یه چیزی رو خرید و فروش میکنه، در واقع شرط ارتکازیش اینه که سر من کلا نگذاشته باشید. اینجور شرطی تو این اجام هست. ولی صاحب جواهر رضوان الله علیه معتقد بود که هر وقت وقت خراب میشه به مجرد خراب شدن وقت از وقت بودن خارج میشه. اگر کسی این حرف را بپذیره، این نظر صاف جواهر را بپذیره، نتیجهش اینه که وقت همین که خراب شد دیگه وقت نیست. وقتی که وقت نبود بیعش جایزه، ثمنش و بدلش هم وقت نیست، چون خود این مبدل وقت نبوده قهرن بدلشم وقت نخواهد بود. پس به نظر صاحب جواهر بدل وقت وقت نیست. موقوفون علیهم، وقتی که این وقف رو فروختن میتونن پولشو بگیرن تمامشو مصرف کنن، چون اصلا وقت نیست. این نظر ثابت جواهر. غیر ثابت جواهر دیگران اینجوری میگن، مثلا مثل امام خمینی یا مرحوم شیخ، اینا میفرمایند که خراب شدن وقف را از وقف بودن خارج نمیکنه، اما خود بیع وقف و از وقف بودن خارج میکنه. یعنی موقعی که فروختش این دیگه از وقف بودن خارج شد. کسی که این نظر را هم بپذیره، یعنی این فرمایش امام را بپذیره، نتیجهش همون حرف ثابت جواهر میشه، یعنی بدلش دیگه وقت نیست. فقط امام خمینی دیده خب این حرف خیلی حرف ناجوری میشه، اینطوری فرموده، فرموده وقتی که وقت فروختیم با فروختن از وقت بوده خارج میشه. فرقی نمی کنه، مثلا فرسونی که مصالحه شد، اونم همینجوره. فقط امام خمینی اینجوری میفرماد وقتی که این را فروختید با فروش از وقت بودن خارج شد، بدلش هم دیگه وقت نیست، ولی حاکم شرع به خاطر حفظ مصالح مؤمنین، حاکم شرع باید این بدل را وقت بکنه. یعنی حاکم شرع میاد یه صیغه وقت رو بدل میخونه. اینم فرمایش امام. احتمالم داره کسی اینجوری بگه که حالا یه حرف عجیب غریبی هم میشه، احتمال داره کسی اینجوری بگه، بگه هر چیزی که وقفه موقعی که فروخته می شود هنوز هم وقفه، یعنی وقف است و فروخته میشه. وقتی که داخل در ملک مشتری شد آنم ما، این از وقف بودن خارج میشه و عنوان وقفی میرود روی بدل. یعنی مثلا اوتوماتیک بارها این مسجد موقعی که میفروشندش هنوز مسجده و وقف، مشتری هم وقتی میخره مسجد را خریده و وقف را خریده، اولین لحظه وقف است و اومد تو ملک مشتری، بعد آنن ما این عنوان وقفی از مسجد برداشته میشه میاد رو زمینی که بدل شه. اگر هم کسی این حرفو بزنه، این حرف نتیجهش اینه که بدل وقف وقفه و نیازی به صیغه جدید هم ندارد. ولی خب این خیلی حرف عجیبی میشه، یعنی بعید کسی حرف اصلا بپذیره، به خاطر اینکه نمیشه اصلا وقف رو فروخت و چجور چیزی که وقفه بیا تو ملک مشتری. ولی این قابل پذیرفتن نیست، یعنی با چه دلیلی بگیم چیزی که وقفه وقف در این وقف بودن فروخته شد و مشتری هم مالک وقف شد؟ خب انتفاع خیلی خب چشمان داره، بگویید که وقف بودنش باطل شد و فروختن که قواعد فقهی ما به هم نخوره. یکی از قواعد این بود که لا بیع الا فی ملک، چیزی که وقفه که ملک نیست که بیعش جایز باشه.
مشکل داریم در اینکه اصلا
خیلی خوب، خب اونم راه حل دیگه هم داشت. راه حل دیگهش این بود که بگویید که مثلا وقف بودن مالیت محفوظه، وقف بودن خصوصیات از بین رفته. یه راه حلش بود. یه راه حلش هم این بود که بگوییم که مالک نظرش به اینه که این همیشه یه منفعت دائمی داشته باشه. منفعت دائمی داشتن به اینه که تا خودش هست خودش، وقتی نیست بدلش. این راه هم ممکن بود. بله منافات داره، درست، بله این توافق هست تو کلامشون. خب حالا من از اینجا اول، حالا اینا همه مقدمه است برای یه نتیجه اصلی که اونو میخوام بگیرم. اول افسانم که مرحوم شیخ تو مکاسب وقتی که این بحث رو مطرح کرده، دو تا مثال زده، تقریبا عبارت شیخ هم خیلی زیاده، نزدیک به 3-4 صفحه از این مکاسب هست. شیخ انصاری می‌فرماید که وقتی که وقت را می‌فروشند، ثمنش فقط مال موجودی نیست، ثمنش مال موجودین و آیندگانه. ان المبیع اذا کان ملکا للموجودین بالفعل و للمعدومین بالقوه. این وقت که ملک موجودینه و ملک آیندگانه، کان ثمنو کذالک، ثمنم همینطوره، به خاطر اینکه ملکیت یه امر عرفی است، عرفاً اشکالی نداره که بگیم که این وقف مال این آقایون بالفعل و شأناً برای آیندگان و نبه ها و نبیره ها. خب اگر که مبدل هم مال موجودینه و هم مال آیندگان، بدلش هم باید همین طور باشه دیگه. پس بدلش هم باید وقف باشه که هم برای اینها باشه هم برای آیندگان. بعد یه بحثی رو مطرح کرده که آیندگان میشه مالک بشوند یا نمیشود، معدوم میشه مالک بشه یا نه، که این حالا مهم نیست. بعد دو تا مثال زده. مثال اول اینه که در بحث دیه عبد موقوف مقتول، اگر یه عبدی وقف بود، مثلا عبدی را وقف کردن برای مسجد یا برای حرم، حالا کسی بیاد این عبد را بکشه، دیه این عبد مالکیه؟ فدیش رو گفتن که اینهایی که موجودن حق ندارن خرجش کنن، باید دیه رو یه جوری بگذارن که اینها و آیندگان اونام بتونن استفاده کنن. یعنی دیه عبد وقفی مقتول مال آیندگانم هست. شیخ انصاری میخواد بگوید وقف و ثمن وقف اولویت داره تا دیه عبد. علت این که اولویت داره اینه که اگر که این عبد را بفروشند، پولی که میگیرن اون پول بدل واقعی عبده، بدل عقلایی عبد خود اون پوله. اما اگر عبد رو کشته باشند، اون دیه ای که میگیرن بدل خود عبد نیست، حکم شرعیه به بدله. ممکن بود شارع مقدس از اول اینجوری حکم بکنه، بگه اگر کسی عبد مردم را کشت گناه کرده اما دیه ای هم نداره. ممکن بود شارع چنین چیزی بگه. پس معلوم میشه دیه بدله واقعی نیست، اما ثمن بدله واقعی هست. وقتی شارع حکم کرده که دیه مال آیندگانم هست، به طریق اولا ثمن مال آیندگانم خواهد بود. این یه مطلبی که شیخ شاهد آورده. و مما ذکرنا تعرف ان اشتراک البطون فی الثمن، اشتراک آیندگان در ثمن، اولا من اشتراکهم فی دیت العبد المقتول حیث انه بدل شرعی، دیه میشه بدل شرعی، به خلاف ثمن فانه یملکه من یملکه به نفس خروج العین عن ملکه. شاهد دومی هم که مرحوم شیخ آورده در بحث رهن، اگر یک چیزی رهن بود، مثلا این فرش رو رهن بود، گرو گذاشته بودن، بعد فرش را یک کسی از بین برد یا خود راهن از بین برد، یه فرش دیگری به جاش آورد، میگیم تمام احکامی که روی این رهن بود روی اون بدلم هست. مثلا اگر که اولاد راهن، ورثه راهن توی این رهن سهم داشتن، توی اون بدلش هم سهم دارند. خب وقتی که تو بحث رهن و تلف رهن آیندگان اشتراک دارند در بدل عرفیش به طریق اولا، اگر خود رهن رو بشه بفروشی بدلش به طریق اولا، آیندگان اشتراک دارن. این کلام شیخ انصاری، یعنی در واقع شیخ انصاری با این عبارت ها فقط این مشکل رو میتونه حل بکنه. با این عبارت ها این حل میشود که همونطوری که خود مبدل مورد اشتراکه، بدلشم مورد اشتراک. اما این حل نشد که آیا بدل وقف یا وقف نیست و صیغه وقف میخواد یا نمیخواد، این حل نشد. حالا از این عبارتهایی که خوندم یه نتیجه میخوام بگیرم. اون نتیجه اینه که قبلا اشاره کرده بودم که این مسئله که الان خیلی هم مبتلا بهه که آیا پول را میشه وقف کرد یا نمیشه وقف کرد. آره مسلم گرفته برای شیخ، در حالی که این ثابت نکرد چیزی که ما میخواستیم. چرا نه در سردش بوده. عرض کردم که الانم شاید تقریبا تمام این مراجع، حالا اینقدر که من خبر دارم، شاید هم کسی باشه من خبر ندارم، تمام مراجع هم الان فتواشون اینه که میگن وقت پول باطله. وقت باید به عین تعلق بگیره. استدلالشون هم بر این که وقت پول باطله اینه که اولا تو روایات و کلمات علما هست اینه که حد سل عین، عین را ثابت نگه بدار، منفعتش آزاد کن، و پول عین نیست. ثانیا این که پول اگه خودش را ثابت نگه بداری منفعت نداره. اگه خود پول ثابت بمونه مثل زمین خب منفعتی نداره، ولذا وقتش باطله. دو تا عبارت بخونم، یکی عبارت عروه صفحه 206 صفحه 206 مسئله 5 الاقوا جواز و وقت دراهم و دنانیر. عروه می‌فرماید که اقوا اینه که وقت پول جایزه، لامکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، چون می‌شود پول خودش بمونه و منفعتم داشته باشه، به مثل تزیین و حفظ الاعتبار. مثلا فرض قدیم اینجوری بود، یه بعضی از زنها برای آرایش و زینت خودشو مثلا پول را گلوبند میکردن، خود پول را، کاغذهای پول را به خودشون آویزون میکردن. خب اینم یه منفعتیه دیگه، میشه پول را اینجوری ازش استفاده برد در حالی که پولم بمونه. کما یجوز و آریه توها من بعض الاخبار، همونجور که پول را میشه آریم داد، یعنی مثلا پولمونو به یک کسی بدیم، یه زنی که میخواد بره عروسی این پول را به خودش بچسبونه بره عروسی، بعدم بیاد پول را پس بده. فالقول و به عدم الجواز ضعیفون، پس اونهایی که میگن پول نمیشه وقف کرد اون قول ضعیف. این عبارت عروه. پس عروه الوثقا بخواد بفرماید که به وقف پول جایزه. البته این حالا تو کتاب فتوایی نبودا، یعنی تو جلد دوم عروه که کتاب فتوایی نیست. بفرماید چرایی بعضی جا که مرسومه پول به خودشون گلوبند میکنن، به خودشون میچست کنه. نه نه اونش مهم نیست، یعنی اگر بشه اینجوری، اگر فرض کنی استفاده پول اینجوری یکم کسی پول به خودش میچست کنه که من این پول رو دارم و این برش قشنگیه، اگه اینه خب جایزه به الانه. همیست اینا رو باطل میدونن آیونا. همین یعنی هدف مهمینه که میخوام بگویم حالا میشه پول وقف بکنیم یا نه، یا مثلا همین اوراق بهادار یا سهام اینا رو میشه وقف کرد، یا مثلا چک میشه وقفش کنی یا نه. همین آیه اینا جایزه. آیون همه بالاتفاق میگن که باطل. حالا همینو میخوام نتیجه بگیرم، حالا ببینید چی میشه. خب بلدیه، یعنی الان میشه بگویی که یه منفعتی الان برش قابل تصوره، ولی این آقایون زمان که این کتاب رو مینوشتن این منفعت قابل تصور نبوده براشون. در جواهر جلد 28 صفحه 18 میفرماید که به حل یسه و وقف و دراهم و دنانیر، آیا وقف پول درهم و دینار جایزه یا نه؟ قیل لا یسه و بعضی بودن وقفش صحیح نیست و قبل ازهر و اندل مصنف، محقق صاحب شرایع هم همینو قبول داره. وفاقا لجماعت من القدما، ادهی از قدما هم همین را گفتن، بل فی دروس ان المبسوط الاجماع علیه، دروس از شیخ نقل کرده که اجماعیه. الا ممن شذ، مگر مخالفی که قابل اعتنا هم نیست. بل موجود و فی المحکی عنه و عن الغنیت و السرائر نفی الخلاف فی، اما اونی که تو کتاب دروس وجود داره یا از اون نقل شده اینه که ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر ادعای نفی خلاف کردن، یعنی یه درجه از اجماع پایین تر. همین گفتن لا خلافه در این که وقف پول جایز نیست. لأنه لا نفع لها الا بالتصرف فيها و هو مناف للوقت، منفعت پول به اینه که آدم پولو خرج بکنه و اینم خلاف وقته. بقیل یسه، بعضی هم گفتن وقف پول صحیحه. لأنه قد یفرز لها نفع مع بقائها، چون گاهی پول با این که بماند سود داره. کت تزیونه به ها، مثل این که کسی همین با این پول آرایش بکنه، یا مثلا این پول رو به خودش ببنده، زینت خودش بکنه. و دفع زل، مثلا یک کسی میگه که من فقیر نیستم و بینی اینقدر پول دارم، همین که این پول رو نشون بده که من ذلیل نیستم و پولدار هستم، بدون اینکه پولو خرج بکنه استفاده ای از پول برده. و یتناولها حین ازن اطلاق الادله، در این هنگام اطلاق ادله وقف پول را میگیره. بل لعله لذا استشکل الفاضل فی القواعد بل فی محکی تذکرته ان اصحابنا ترددوا، ولذا علامه هلی هم گفته اصحاب ما مرددند که پول را میشه وقف کرد یا خیر. در واقع یعنی اون اجماع ضعیفه یا مثلا قطعی نیست. و فی محکی سرائر، سرائر فرموده لوقیل بالجواز کان وجهن، ای کسی قائل به جواز وقف پول بشه عیبی نداره. و فل مسالک اقوا، مسالک گفته اقوا اینه که وقف پول جایزه. و فل دروس و محکی تذکرته و الحواشی و جامع المقاصد از صحت و معل منفعته، گفتن که اگر منفعت داشته باشه صحیحه و الا نداره. خود صاحب جواهر می فرماید قلت و یعیده الاجماع فی الظهور فضلا عن النصوص کما تقدم فی محلهی جواز و اعارته ها، ما اجماع داریم بر این که آریه دادن پول جایزه. اگر اجماع داریم که آریه دادن پول جایزه، پس بنابراین وقف پول هم جایزه. بهیه این آریه کل وقف فی اعتبار وجود المنفعت، حاسا کلهو فی خصوص دراهم و دنانیر، این مال درهم و دینار است. اما ازت تخزت خلیین او تخز منها خلیین فلا اشکال فی جواز وقفه ها و ان تحریر خلا. پس اگر درهم و دینار بشود به عنوان این که زینت ازش استفاده بشه به یک جایزه و الا جایز نیست. این نظر ثابت جوابه. بله، اگر که درهم و دینار به عنوان زینت قابل استفاده باشه وقفش جایزه و الا وقفش جایز نیست. یه مثال خیلی سادش امروز اینه که اینجوری بگویید، یه کسی یه دونه چک بگذاره، مثلا فرض کنید پیش طلبه ها، بگه هر کس میخواد بره از بانک وام بگیره این چک را من وقف میکنم اما به عنوان ضمانت. یه چک رو وقف بکنه به عنوان ضمانت. امروز این آقا بره وام بگیره، اینو این چک رو بگذاره به عنوان ضمانت، فردا کس دیگه، پس فردا کس دیگه، همین شد. یعنی منفعت امروز غیر از زینت قابل تصور هست. مثلا فرض کنید یه نوع منفعت پول امروز ها که در قدیم نبوده، یه کسی یه پولی را سپرده بگذاره تو بانک، بگه هر کسی میخواد بیاد از این پول قرض بگیره، وام بگیره، دوباره برگردونندش به بانک. همین که قابل اقتراض، قابل قرض گرفتن، اینم یه نوع منفعت. حال اینها رو برای این عرض کرده ما. بحث ما درباره این بود که وقف را بفروشند، بدلش وقف هست یا بدلش وقف نیست. بس این بودی. اونجور که من عرض کردم این طوری بود که خود به خود خود این وقف معنیش اینه که ثمنش هم وقفه، واقف هم نمیخواد، صیغه وقف هم نمیخواد. این عرض من بود. ولی علماء دیگر مثلا فرض کنید افرادی مثل امام یا مثل سابت جواهر، اینا خب اینجوری میفرمودن دیگه، یعنی همه ی آقایون، اینا میگویند که این زمینی که مسجده و وقفه وقتی که خراب بود میشه بفروشیمش، پولشو بگیریم، بعد اونو وقفش کنیم. اینجوری میفرمودن دیگه. حالا سوال، اگر کسی مسجد را فروخت، یه زمینی خرید، یعنی مسجد رو داد زمین رو گرفت، اینجا خب هیچ مشکلی نیست. بعد میگیم که اون زمین را حاکم شرع یا عرف یا هر کسی وقفش کنه. ولی حالا اگر که کسی مسجد رو خواست به فروش پولش بگیره و بعد این پول رو بدن یه زمین بخرد، این پوله الان تا موقعی که پوله ملک یا وقفه؟ یا اصلا اگر که مسجد رو فروختیم پولشو گرفتیم، فعلا هم زمین نیست که بخریم، این پول همینجور مونده. اینجا یا باید بگویید که این وقف نیست، اگه وقف نیست پس خرچ کردنش جایزه، در حالی که آقایون نمیپذیرند، این هیچ کس نمیپذیره دیگه. یا اینکه باید بگید اصلا مسجد رو نفروشن به پول، معنیش اینه که اگر که مسجد خراب شد بگذارید خراب بشود اما به پول نفروشید، اینم که خلاف مذاق شارعه. پس هیچ چاره ای نیست، هیچ چاره ای نیست غیر از این که بگوییم وقتی وقف را فروختن و پولش گرفتن، خود پول وقفه. به این شاهد میشه بر این مسئله وقف پول. وکیل که خب به چه دلیل وکیل دلیل میخواد؟ بله خب بله، اما اون رو من با شرط ارتکازی میتونم درست کنم، اما این رو با شرط ارتکازی نمیتونم درست کنم که بگم وقتی که کسی وقف را میفروشد اوتوماتیک بار وکیل است. خب این به چه دلیل؟ مالکم که نیست. پس ببینید این شاهد خیلی خوبی میشه برای اینکه بگیم وقف پول جایزه. شاهد این شد وقتی که مسجد را میفروشند این پول را که میگیرند، این پول اگر وقف نباشه تلف کردنش جایزه، و چون تلف کردنش جایز نیست شاهد اینه که این وقفه. پس بنابراین جایز است پول را وقف بکنم. اگر وقف پول جایزه به طریق اولا وقف سهام و اوراق بهادار و اینا وقفشون جایزه. سلام.